اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مقام های آلمانی گفتند که دو مرد افغان وابسته با گروه دولت اسلامی یا داعش به خطر طراحی حمله بر پارلمان سویدن در انتقامجویی از سوختاندن قرآن در آن کشور به زندان محکوم شدند. محکمه ایالت تورنیگیا در آلمان روز پنجشنبه 27 ماه فوریه با نشر بیانیه گفته است که این دو مرد با نام های ابراهیم و رامین به انجام این طرح تلاش کردند، اما نتوانستند برای انجام آن اسلحه خریداری کنند. در بیانیه آمده است که آنان به خاطر توطئه برای کشتن اعضای پارلمان سویدن در واکنش به سوختاندن نسخه های قرآن در آن کشور مجرم شناخته شده اند. این دو مرد بر اساس بیانیه محکمه با گروه داعش همدردی داشته و رویکرد خشونتبار آن گروه را تایید کرده بودند. محکمه گفته است که ابراهیم در سال 2024 عضویت شاخه خراسان داعش را گرفته بود. ابراهیم که 30 سال عمر دارد و 5 و نیم سال و رامین 24 ساله به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اسناد محکمه، ابراهیم و رامین به ترتیب در سال 2015 و 2016 وارد آلمان شده بودند. این دو مرد افغان به نیت حمله به پارلمان سویدن مکانهای مشخصی را در شهر استکهلم پایتخت سویدن جستجو کرده بودند. این دو همچنان جستجو کرده بودند که چگونه میتوان به سویدن سفر کرد و به چه ترتیب در آن کشور اسلحه به دست آورد. محکمه ایالت تورنیگیا گفته است که ابراهیم و رامین همچنان به جمهوری چک سفر کرده بودند تا از بازار سیاه در آن کشور اسلحه خریداری کنند، اما موفق به انجام این کار نشدند. این دو مرد افغان در ماه مارچ سال 2024 در شرق آلمان دستگیر شدند و سپس هر دو به اتهام توطئه برای ارتکاب جرم مجرم شناخته شدند. ابراهیم همچنان به خاطر عضویت در یک سازمان تروریستی و رامین به خاطر حمایت از یک سازمان تروریستی مجرم شناخته شدند. مقام‌های آلمانی گفتند که ابراهیم همچنان برای کمک به زن و فرزندان یک جنگجوی خارجی داعش که در کمپ الحول سوریه نگهداری می شود مبلغ 200 یورو پول ارسال کرده بود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. برخی از مسافران و رانندگان موترهای باربری از ادامه بسته‌ماندن گذرگاه مرزی ترخم انتقاد کرده گفتند در حال حاضر صدها تن به شمول بیماران در دو طرف مرز انتظار بازگشایی این گذرگاه را می‌کشند. یکی از مسافران در ترخم به صدای آمریکا گفته است که در حال حاضر صدها شهروند افغانستان به شمول کودکان، زنان و بیماران در داخل خاک پاکستان گیر مانده و از 5 روز بدین سو منتظر بازگشایی گذرگاه ترخمند. مرزبانان پاکستانی گذرگاه ترخم را به تاریخ 21 ماه فوریه برای مردم و تجارت مسدود کرده و طالبان دلیل این کار را تلاش برای ایجاد پوسته توسط مرزبانان این گروه در نزدیکی مرز عنوان نموده‌اند. بسته ماندن دروازه ترخم در داد و ستد تجاری به ویژه در بخش ترانزیت میان افغانستان و پاکستان تأثیر منفی گذاشته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از گزارش‌ها در مورد درگیری انسان‌ها و فیل‌های وحشی که سبب مرگ تقریباً 1200 انسان و بیش از 3500 حیوان در یک دهه شده است، سریلانکا تعهد کرد که فوراً با این درگیری پرهزینه مقابله خواهد کرد. دامیکا پتابندی، وزیر محیط زیست سریلانکا، پنجشنبه 27 فوریه با پارلمان این کشور گفت حصارهای برقی بیشتر اعمار شده و کارمندان اضافی را برای کمک به کاهش حملات فیل‌ها و قریه نزدیک به پناهگاه‌های حیات وحش اعزام خواهند کرد. پتابندی گفته است که ما پول بیشتری را برای کاهش درگیری انسان‌ها با فیل‌ها اختصاص می‌دهیم و امیدوار هستیم که در یک مدت کوتاه قادر به کاهش این وضعیت شویم. وی گفت بین سال‌های 2015 تا 2024 حدود 1195 تن و 3484 فیل وحشی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. با گفته پتابندی تنها در ماه ژانویه امسال 3 انسان و 3 فیل کشته شده اند. نالین بندارا قانونگذار مخالف حزب حاکم گفته است که این تلفات تکان دهنده است و از مقامات خواست تا از مردم محافظت کرده و در عین حال اطمینان حاصل کنند که به حیوانات وحشی نیز آسیب نرسد. ازبکستان و پاکستان روی ایجاد یک کمیته سه‌جانبه با افغانستان برای رسیدگی به مسائلی که مانع تطبیق پروژه پیشنهادی خط آهن از طریق افغانستان می شود توافق کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پس از مذاکرات در سطح نمایندگان با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در تاشکند از این پیشرفت خبر داد و بر ضرورت هماهنگی تلاش‌های مشترک برای پیشبرد این پروژه تاکید ورزید. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در ماه فوریه سال 2021 توافقنامه احداث 573 کیلومتر خط آهن از طریق افغانستان را امضا کردند. این خط آهن آسیای مرکزی مهاد و خشکه را با بنادر آبی پاکستان وصل می کند. این پروژه که حدود 4.8 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت، ارتباطات اقتصادی منطقه را تقویت خواهد کرد. میرزیایف روز چهارشنبه 26 ماه فوریه گفته است که این نخستین بار است که در مورد این پروژه مباحثات همه جانبه صورت می گیرد. عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK، پنجشنبه 27 فوریه در پیام از اعضای گروه شبه نظامی خواست که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و این حزب باید منحل شود. اوجالان که از سال 1999 میلادی بدین سو در ترکیه زندانی است، در اعلامیه گفت همه گروه‌ها باید اسلحه خود را به زمین بگذارند و PKK باید خود را منحل کند. درخواست این رهبر زندانی کرد بخشی از تلاش‌های تازه برای برقراری صلح میان کردها و حکومت ترکیه و در راستای پایان دادن به درگیری‌هایی است که طی 4 دهه گذشته ده ها هزار کشته بر جا گذاشته است. اوجالان 75 ساله در سال 1999 بازداشت و پس از متهم شدن به خیانت برای گذشتاندن مجازات حبس به زندان امنیتی در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول منتقل شد. با این حال او همچنان از نفوذ گسترده در میان اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه برخوردار است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا دیروز پنجشنبه 27 ماه فوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید دیدار کرد و انتظار می‌رود که جنگ اوکراین و تجارت دو جانبه از مسائل عمده مورد بحث در این دیدار باشد. استارمر که چهارشنبه وارد واشنگتن دی سی شد، در اقامتگاه سفیر بریتانیا در واشنگتن ضمن تاکید بر وجوه مشترک بریتانیا و آمریکا گفت خواهان یک همکاری تازه هستیم، زیرا تاریخ ما نشان می‌دهد که وقتی با هم کار می‌کنیم اتفاقات بزرگ رخ می‌دهد. صدر اعظم بریتانیا در حال با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار می‌کند که ترامپ بر وضع 25% تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا تهدید کرده است. ترامپ گفته است که اتحادیه اروپا با آمریکا نامنصفانه تعامل داشته است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو خواسته است تا هزینه‌های دفاعیشان را به 5% از تولید ناخالص داخلی خود برسانند. درست یک روز پیش از دیدار با استارمر، ترامپ در قصر سفید به خبرنگاران گفت که مالیات دهندگان آمریکایی نباید بیش از آنچه که اروپایی‌ها می‌پردازند پرداخت کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا با نشر بیانیه از تحریم 6 شرکت مستقر در هنگ کنگ و چین که در بخش خریداری اجزای طیاره‌های بدون سرنشین برای ایران فعالیت داشتند خبر داد. در این بیانیه که 26 فوری نشر شده است، این شرکت ها به نمایندگی از شرکت ایرانی به نام پیشتازان کاوش گستر بشرا که تحت تحریم وزارت مالیه آمریکا قرار دارد و یک شرکت فرعی آن اجزای مورد نیاز برای ساخت طیاره های بی سرنشین را خریداری می کردند. بر اساس معلومات وزارت مالیه ایالات متحده، این دو شرکت ایرانی حامیان اصلی برنامه های طیاره های بی سرنشین و میزایل های بالستیکی ایرانند و شرکت های تحریم شده به نمایندگی از آنها اجزای مورد نیازشان را خریداری و منتقل می‌کردند. در بیانیه وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا آمده است که این اقدام بخشی از پالیسی فشار حداکثر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران است. تلاش‌های این شرکت ایرانی را برای بازسازی زنجیره تدارکات آن و ادامه تهیه اجزای حیاتی طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار می‌دهد. وزارت مالیه آمریکا همچنین تعهد سپرده است که با مختل کردن طرح‌هایی که ایران را قادر به ارسال تسلیحات مرگبار کشور و خارج از کشور برای گروه‌های نیابتی تروریستیش می‌کند ادامه خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه نشر میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 26 فوریه گفت که به پیت هیگس وزیر دفاع آمریکا گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک به بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی‌مانده آمریکایی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که زمانی که رسم گذشت طالبان را در وسایط آمریکایی می‌بیند خشمگین می‌شود. همکار میر عبدالقادر در مورد گزارش دارد که تقدیم شما
میکنیم. دونالد ترامپ که یکی از منتقدین نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، چهارشنبه 26 فوریه در پاسخ به پرسشی که آیا پایگاه بگرام در افغانستان را باز پس خواهد گرفت یا نه، بدون ارائه طرح مشخص گفت که فکر میکند ایالات متحده باید تجهیزات نظامی آمریکا را پس بگیرد.
فکر می کنم که ما باید تجهیزات را پس بگیریم. به پیت گفتم که این موضوع را بررسی کند. ما به ارزش میلیون ها ده ها میلیارد دلار تجهیزات جدید را به جا گذاشتیم. شما می بینید که آنان هر سال آن را به نمایش می گذارند.
ترامپ روز چهارشنبه در جریان نخستین جلسه کابینه حکومتش در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 777 هزار تفنگ و 70 هزار واسطه زیرهی و غیر زیرهی به دست طالبان افتاده است. رئیس جمهوری ایالات متحده باری دیگر از روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد.
به این مرد نمیگویم که چی کند، اما میگویم که اگر من به جایش می بودم هر یک از کسانی را که در این روند دخیل بودند منفک می کردم.
پیت هیگس وزیر دفاع ایالات متحده در پیوند به این اظهارات ترامپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد به گونه کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.
وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی کامل تک تک جنبه های اتفاقاتی است که با خروج مرگبار و پرهرج و مرج از افغانستان رخ داد و برنامه داریم تا پاسخگویی کامل داشته باشیم.
حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه پسگیری سلاح‌های به جا مانده در افغانستان چیزی نگفته است، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که این سلاح‌ها به عنوان غنیمت گرفته شده و طالبان تصمیم پسدهی این سلاح‌ها را ندارد.
بل داده سه کوم وسیله افغانستان کې پاتې وی هغه خود تیر ادارې ته دوی په لاس ورکړی وی یا دوی نه پاتې وی هغه په غنیمت کې افغانانو او مجاهدینو ته پاتې شو. هغه وس د افغانانو ملکیت ته افغانستان خپل هیواد په ساتي. هغه وسله د سن د دین سبوک د هیواد ازادي د هیواد حریت او د اسلامي نظام د دفاع کارت نه اخلو.
با این حال هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی به این باور است که تسلیم دهی این سلاح‌ها به دلایل مختلف به شمول تحت فشار قرار دادن طالبان، حفظ وابستگی نظامی طالبان به سیستم نظامی آمریکا، هزینه هنگفت انتقال این سلاح‌ها و از کار افتادگی شمار از این تجهیزات نظامی امکان پذیر نیست.
پنجم ایست که تحمل از این که صحبت میکنیم دولت امریکا نمیخواه که مناسبات خود با طالبا در سطح بسیار بالای نارضایتی قرار بده. هنوز هم میخواه که اینمی ارتباط حسنه خود حفظ بکنن و با وارد کردن فشارهای بیش از حد غلطیدن طالبا به دامن روسا یک امر طبیعی و حتمی خواهد بود که ایره امریکایا به هیچ عنوان نمیخواه.
ترامپ همچنین ادعا کرد که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پایگاه نظامی بگرام به دست چین افتاده است. ترامپ پیش از این نیز گفته بود که پس از بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان چین پایگاه نظامی بگرام را گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 فوریه گفته بود که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و با هیچ کشوری به گونه تعامل ندارد که خاک خود را به آنها بدهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، موضوع برگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به آمریکا در نخستین جلسه کابینه حکومت آقای ترامپ به بحث گرفته شد. همکارم شیلا نوری در مورد این تقاضای رئیس جمهور ترامپ با جانتن شیردن کارشناس مسائل امنیت ملی آمریکا صحبت نموده که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
I think the American people به نظر مردم امریکا ترامپ را به عنوان رئیس جمهور به خاطر نظریاتش در قبال این که امریکا در سطح جهانی چطور رفتار کند انتخاب کردند. این مسئله یقیناً به این نظر مطابقت دارد که امریکا در مقابل کمک‌هایی که به دیگر کشورها می‌کند چیزی به دست آورد. ایالات متحده کمک‌های زیادی به افغانستان فراهم می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که ترامپ همچه تقاضا را از طالبان مطرح کند. با در نظر داشت سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان، واضح است که مشکلات زیادی در مسئله پس گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان وجود دارد. نخست هزمت طالبان تمایل برای برگشتاندن این لوازم نظامی ندارند و اگر آنها با آن توافق کنند، چون افغانستان یک کشور مهات به خشک است، انتقال همه این لوازم از لحاظ لوجستیکی یک کار مشکل است.
طالبان ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر برگشتاندن سلاح‌های آمریکایی رد کردند و میگن که این سلاح‌ها مربوط به افغانستان است. اما طالبان قبل از آغاز کار دوره ترامپ اظهار امیدواری کرده بودند که روابط بهتر با آمریکا داشته باشند. شما آینده روابط با طالبان چطور ارزیابی میکنید؟
I think it will continue to be fraught. The US has been
فکر میکنم روابط همینطور باقی بماند. نه تنها ایالات متحده بلکه جامعه جهانی تلاش میکند تا بر طالبان طور نفوذ پیدا کنند که به طور مثال تأثیر معنادار بر پالیسی آنها داشته باشند، بخصوص آنچه بر سر دختران و زنان افغانستان میگذرد. تا نهادهای غیر حکومتی بتوانند کمک را بدون دخالت آنها به مردم برسانند. ایالات متحده به نظرم تلاش دارد تا بر طالبان احرام نفوذ پیدا کند. خواه این احرام نفوذ از طریق اعمال تحریم ها باشد یا هم طرق دیگر وارد کردن فشار. اما طالبان ثابت کردند که آنها در برابر هر نوع فشار بیرونی مقاومت می کنند. مطمئن نیستم که چه گزینه دیگری برای ایالات متحده باقی مانده باشد تا بر طالبان به اندازه فشار وارد کند که آنها از موقف های ایدئولوژیک خود عقب نشینی کنند، و خصوص با توجه به قدرتی که رهبران طالبان در طی چند سال اخیر بر افراد این گروه تحکیم کردند. تلاش برای پیدا کردن اهرم فشار بالای کسانی که از تمامی اهرم های فشار که ایالات متحده تحمیل کرده است کاملا منزوی است.
گزارش وجود دارد که تحریک طالبان پاکستانی از سلاح‌های آمریکایی از خاک افغانستان استفاده می‌کنند. به نظر شما این سلاح‌ها به دست افراد مسئول نیست و فکر می‌کنید که سلاح‌ها ممکن به دست گروه‌های دهشت‌افغان برسد؟
After the US withdrew, a number of analysts, myself included, pointed out that
پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، شماری از تحلیلگران به شمول خودم به این نکته اشاره کردیم که سلاح، به خصوص سلاح خفیف مانند تفنگچه، تفنگ و مرمی آن به مقدار زیاد در افغانستان باقی مانده و احتمال این نمی رود که این سلاح فقط در کنترل طالبان باقی بماند. این معنی که واضح نیست که طالبان حتی می دانستند که چه سلاح باقی مانده و در کجا است. این امکان بسیار وجود دارد که سلاح به خارج افغانستان قاچاق شده باشد. در زمان خروج قوای آمریکایی از افغانستان، گزارش های متعدد منتشر شده که سلاح آمریکایی در بازار آسیا در پاکستان به فروش میرسند و حتی در کشمیر نیز دیده شدند. ممکن جای تعجب نباشد که این سلاح پی چند سال گذشته به بازارهای شرق میانه حتی افریقا راه پیدا کرده باشد و شاید فراتر از آن به جاهای دیگر برسد. نظرم به چند دهه آینده حداقل ما شاهد انتقال این سلاح به جاهای مختلف دنیا خواهیم بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که همتای اوکراینیش قرار است برای امضای توافقنامه مربوط به منابع طبیعی اوکراین امروز جمعه به قصر سفید بیاید. بر اساس این توافقنامه ایالات متحده اجازه دسترسی به استخراج منرال‌های طبیعی اوکراین را دریافت خواهد کرد. ولی قبل از دیدار امروز میان رهبران هر دو کشور، رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه میزبان صدر اعظم بریتانیا بود. بحث اوکراین در میراق توجه این دیدارها قرار داشت. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر در مورد.
در سلسله دیدارهایش با رهبران کشورهای جهان، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه از کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید میزبانی میکند.
میخواهیم تا یک مشارکت جدید را ایجاد کنیم. ما مشترکاً به این باوریم که روزهای خوبی در پیش رو داریم.
ولی علاوه بر بحث پیرامون روابط میان لندن و واشنگتن، سفر صدر اعظم بریتانیا به ایالات متحده بخشی از تلاش اروپا جهت قانع ساختن دونالد ترامپ می باشد تا در هر نوع مذاکرات صلح اوکراین کیف را تنها نگذارد. رئیس جمهور ترامپ در حال بر پایان جنگ در اوکراین تاکید دارد که انتظار می رود رئیس جمهور اوکراین برای امضای توافقنامه مربوط به منابع طبیعی کشورش روز جمعه به واشنگتن بیاید.
رئیس جمهور زلنسکی روز جمعه می آید. این موضوع اکنون تایید شده و ما یک توافقنامه را امضا خواهیم کرد که یک توافقنامه بسیار بزرگ است.
ولی ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که خواست عمده کیف می باشد شامل این توافقنامه نخواهد بود. موضوعی که رئیس جمهور زلنسکی نیز روز گذشته به آن اشاره کرد. و دونالد ترامپ روز چهارشنبه خواست کلیدی اوکراین مبنی بر پیوستن با ناتو را نیز رد کرد.
در این توافقنامه تنها موضوعات ابتدایی مرتبط به ضمانت‌های امنیتی وجود دارد. گام‌های بعدی باید در مورد ضمانت‌های امنیتی باشد. بدون ضمانت‌های امنیتی در آینده ما واقعاً صلح عادلانه نخواهیم داشت. آتش بسی که ترامپ در مورد آن صحبت کرده است نخواهیم داشت.
دونالد ترامپ هم واره شاکی است که در طول 3 سال جنگ در اوکراین ایالات متحده پول گزاف مالیدهندگان خود را به اوکراین کمک کرده. و با گفته رئیس جمهور ترامپ این پول باید دوباره به ایالات متحده پرداخته شود که بدیل آن دسترسی این کشور به استخراج منرال های کمیاب اوکراین می باشد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مهاجرت و اقتصاد از جمله اولویت های رای دهندگان ایالات متحده در انتخابات عمومی ماه نوامبر سال 2024 بود. اما اکنون 1 ماه پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این امریکایی ها در مورد اقتصاد ایالات متحده چه احساس دارند؟ و نیکا بلدرست خبرنگار صدای امریکا در واشنگتن دی سی و ایالت کالیفرنیا ضمن صحبت با مردم در این مورد گزارش را تهیه کرده است که فرخنده پیمانی برگردان دریان را به توجه شما می رساند.
تورم در ایالات متحده در ماه جنوری 100% افزایش یافته است، اما برخی از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ در منطقه سیمی ولی ایالت کالیفرنیا اطمینان دارند که حکومت او در نهایت این مشکل را تحت کنترل خواهد آورد.
دلایلی وجود دارد که باعث شده برخی از قیمت‌ها بالا برود و بسیاری از قیمت‌ها ممکن است هرگز به سطح قبلی باز نگردد. اما وقت اقتصاد اصلاح و درست شود، دیگر قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.
من دیروز کاسکو برای خرید هر گیلن تیل 20 سنت پول بیشتر پرداخت کردم. اما این برای مهم نیست، زیرا می‌دانم که در آینده فرزندانم به نوعی از این وضعیت بهره خواهند برد و اقتصاد ما بهتر می‌شود.
مایکل برناکی که او نیز یکی از حامیان ترامپ است، نگرانی برخی از اقتصاددانان را در مورد اینکه برنامه‌های رئیس جمهور ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها بر سایر کشورها می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، کم اهمیت جلوه می‌دهد.
فکر می‌کنم تعرفه‌ها برای ایجاد قدرت چانه‌زنی ضروری است و برای عادلانه کردن شرایط در هنگام خرید و فروش کالاها بین کشورها لازم می‌باشد.
ایوینگ لی که مالک یک مرکز ترمیم موتر در منطقه فالز چرچ در ویرجینیا است، در انتخابات ریاست جمهوری با دموکرات‌ها رأی داده است. او از همین حالا کاهش مشتریانی را که برای تعمیر موترها پول مصرف نمی‌کنند تجربه کرده است. او می‌گوید که اگر تعرفه‌ها بر پرزجات موتر اعمال شود، مجبور خواهد شد برخی از هزینه‌های اضافی را به مشتریانش اضافه کند.
من پرزجات را مستقیماً از کانادا، مکزیکو یا چین خریداری نمی کنم. اما تأمین کنندگان میانی داریم. وقتی آنان از من پول بیشتر بگیرند، مجبور قیمتها را افزایش دهم. در غیر این صورت، نمی توانم کسب و کارم را اداره کنم.
داگلاس کراکر که مالک یک رستوران در واشنگتن دی سی است، نیز در انتخابات ریاست جمهوری با دموکرات‌ها رأی داده است. او نیز در شرایط تورم فزاینده تغییرات را در کسب و کارش ایجاد کرده است.
ما با تعداد زیادی از عمده فروشان کار میکنیم و حالا مجبور شده ایم در خریدهای ما دقت بیشتر داشته باشیم و قیمت‌ها را با دقت مدیریت کنیم.
کنستانتین صاحب یک رستوران در پایتخت آمریکا است. تعرفه هایی که ممکن است بر آووکادوی وارداتی از مکزیکو اعمال شود می تواند او را مجبور کند قیمت برخی از غذاها را افزایش دهد. با اینکه او به ترامپ رأی نداده است، اما نسبت به برخی سیاست های اقتصادی که رئیس جمهور پیشنهاد کرده خوشبین است.
تنها امید من این است که او وعده‌اش در مورد اعمال نکردن مالیات بر بخش‌های کارکنان را عملی کند. این یک تغییر مثبت بزرگ خواهد بود و به صنعت رستوران داری کمک خواهد کرد.
او همچنین امیدوار است که حکومت دونالد ترامپ هزینه انرژی را کاهش دهد، چرا که این هزینه ها بر حمل و نقل مواد غذایی توسط لاری ها تأثیر می گذارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت داخله حکومت طالبان 3 روز پیش بازداشت 2 شهروند مسن بریتانیایی را از ولایت بامیان تایید کرده و تا کنون در مورد دلیل بازداشت آنان چیزی نگفته است. بازداشت و یا هم به تعبیر برخی کارشناسان گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان چه پیامدهایی بر روابط دیپلماتیک افغانستان با سایر کشورها خواهد داشت؟ برای تحلیل این موضوع همکارم سحر عظیمی گفتگوی با نعیم پاهش تحلیلگر سیاسی دارد که به توجه شما این مصاحبه را می‌رسانیم.
به نظر شما طالبان به چه دلیل شهروندان خارجی را بازداشت میکنند؟
تجربه 20 ساله یا 25 ساله ما از طالبان نشان میده که دلیل عمده بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی همیشه مسئله پولی و امتیازات متعدد حاشیوی دگه بوده. در کنار از او اتهام ترویج مسیحیت و همچنان تبادله گروگان ها با کشورهای خارجی برای آزادسازی ساختن زندانی های طالبا دو دلیل دیگه بوده. یعنی به صورت عمده ما همین سه دلیل را تا به حال دیدیم. در این مورد خاص احتمالاً شاید دلیل عمده ای باشه که اینا متهم به مسئله ترویج مسیحیت در افغانستان باشن و یه اتهام که اونا پاسپورت جعلی داشتن به نظر اگه اتهام بسیار ضعیف میای به دلیل که در افغانستان هر کس میتونه پاسپورت جعلی هر رقم چیز داشته باشه، کسی رو زندانی نمیکنه، در ثانی میتونه سنونار ولا فاصله بعد از زندانی شدن آزاد بکنن که کار نکردن و حالا که به نتیجه رسیدن که سوء تفاهم شده میتونه سنونار ولا فاصله بعد از اینکه به نتیجه رسیدن آزاد کنن که هنوز آزاد نکردن. پس بنابراین ما بیشتر اتهام از اینا رو مثلا یا ترویج مسیحیت یا ای که موضوع امتیازگیری سیاسی و اقتصادی از حکومت بریتانیا میتونه تلقی کنه.
واکنش جامعه بین المللی به بازداشت شهروندان خارجی توسط طالبان تا کنون چه بوده؟ شما به موضوع بریتانیا اشاره کردین، آیا این موضوع باعث میشه که جامعه جهانی به خواست طالبان لبیک بگه حالا اگر امتیازگیریست یا به گفته شما موضوع دیگری باشه؟
به احتمال بسیار قوی شاید امتیاز ندن و اگر امتیاز بدن شاید به صورت پنهان و مخفی باشه. انگلیسی ها بریتانیا ها از طریق های مختلف دگه سر طالبا و سر دخول بازیگرای نظامی و امنیتی داخلی افغانستان نفوذ دارن، از طریق پاکستان، ISI، کشورهای دگه و احتمال داره که اینا از این طریق ها بخواین که این اشخاص را آزاد بکنن بدون از اینکه امتیازات خاص به طالبا بدن. اما در غیر این صورت هم بریتانیا تا به حال به طالبا امتیاز داده و روابط دو طرف روابط در مجموع بد نیست. انگلیس طالبا فشار نآورده و من فکر نمی‌کنم بیشتر از این فشار بیاد.
آقای پویش، از شما می‌خوایم کوتاه بشنویم این بازداشت‌ها چه تأثیری بر روابط طالبان با کشورهای دیگر در حال حاضر در شرایطی که موجود هست خواهد داشت؟
خب وجهه سیاسی و بین المللی طالبان را در منطقه و در جهان بسیار خرابتر میکنه. طالبان را به عنوان گروه گروگانگیر نشان میده و همگی و امنیت داخل افغانستان را برای خارجی ها بیشتر خراب نشان میده و احتمالا امو کشورهای غربی در رابطه با روابط سیاست خود در قبال افغانستان و طالبان به صورت مشخص شاید اقدامات در تکمیل و اجرای پالیسی سیاست خارجی کشورها سر مسئله افغانستان و طالبان تاثیر جدی بمانه.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. حالا نگهداری همه ایتان.